بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مجموعه مباحث تربیت جنسی فرزندان، با این توضیح که احتمالاً اگر چند دوره این بحث ارائه بشه، هر دوره جلسه دومش میتونه با جلسات دوم دیگر متفاوت باشه. از اونجا که این بحث بسیار جنبه‌های مختلف و متنوعی داره و چه بسا کسی که میخواد ارائه بده دوست داشته باشه که به همه این بخش‌ها توجه بشه، ما در پایان جلسه قبل رسیدیم به تعریف بعضی از اصطلاحات. خاطرتون هست کدوم اصطلاحو گفتیم؟ یه چند خطی شد راجبی صحبت کردیم، راجب هویت جنسی صحبت نکردیم ولی اهمیتش رو ابتدای جلسه گفتیم، اونو باید بهش بپردازیم. غریزه، راجب غریزه چی گفتیم؟ اینو برای چی گفتیم؟ خب آره، یکی از عللی که ما غریزه رو تعریف کردیم این بود که بگیم ببینیم ما در بحث تربیت جنسی نمیخوایم سرکوب کنیم نیازهای جنسی رو. این خیلی مهمه. یعنی ما بگیم سلام، ما بگیم مثلا ما بگیم تو نباید به نیازهای جنسی توجه کنی، من مادرت یا پدرتم توجه نمی کنیم، برو فوق لیسانس تو بگی بیا بعد راجعش با هم صحبت میکنیم. این معنی نداره. الان کلی دانشجو ما داریم در خارج کشور که یا دیپلم گرفتن رفتن، یا بعضشون قبل دیپلم رفتن و ازدواج هم نکردن، بعدم که میان مثلا حدود سن 36-7 سالگی میان، حالا یا استاد دانشگاه میشه یا بعدم معلوم میشه که همه هزینه‌ای که قرار بوده صرف تحصیلش بکنه صرف کارهای دیگه کرده. خب این الان غریزه جنسی چی شد؟ ما براش برنامه نداشتیم. الان اینکه دقیقاً چه کرده نمیدونیم، ولی ما براش برنامه نداشتیم. نیازهای جنسی دختر راهنمایی شما چی میشه؟ دختر راهنمایی شما یعنی حدوداً چند سالشه؟ 13 14 سال. سلام علیکم. کی متوجه موضوعی سلام علیکم به نام بحثای جنسی شده؟ پس بزرگوارانی که دیر تشریف آوردن، ضمن خواهش از این که لطفاً جلسات بعد یه جوری تشریف بیارن که 10 تشریف داشته باشن، یادآوری میکنم که ما در پایان جلسه قبل رسیدیم به تعریف چند تا اصطلاح. تعریف‌های خیلی تخصصی هم نمیخوام بکنیم، میخوام مفاهیم یه مقدار تو ذهنمون تفکیک بشه. پس غریزه رو گفتیم، گفتیم غرایز را سرکوب نمی‌کنیم، غرایز را رها نمی کنیم. ما مدیریت غریزه رو به معنای ایجاد عقده نمی دانیم. جلسه پیش برای شما راجع به تعبیر عقده گفتیم، گفتیم اصلا تو فرهنگ ما جاری شده. تا میخوان مثلا برای بچه یه دونه جعبه اسمارتیز نخرن چون الان سرفه میکنه، میگن خب عقده ای میشه. غلطه، مثلا این مفهوم جاش اینجا نیست. گفتیم این از رویکرد روانکاوی میآید که مبدع روانکاوی و بزرگ روانکاوان میگوید سرکوبی غریزه جنسی عقده آور است. ما میگیم اون چه که ما ازش دفاع میکنیم سرکوبی نیست، مثل دیدگاه مسیحیت. آزادی هم نیست، مثل کسانی که عقده نشدن و بهانه میکنن برای اینکه حدود را بردارن. مثلا شما حتما متهم خواهید بود در طی مسیر تربیتی بچه‌تون که چرا نمیذاری حالا اینا الان با همین جوری بازی کنن، عقده ای میشه. اینو باید جوابشو بلد باشید، باید بگید من مدیریت میل جنسی فرزندانم رو باید اعمال کنم. یکی از بخشای مدیریت جلوگیری از بیداری زود هنگام غریزه جنسیه. ما اینجا نمیریم چون دیدنی های اینجا موجب این میشود که بچه ها دچار بیداری زود هنگام بشن. بحث سرکوب نیست، بحث مدیریته. مثلا بعضی از ساحل نشینی ها خصوصا در خارج، حالا در دسترسش تو امارات خیلی ها ممکنه برن، یه خود دورترش هم ممکنه ترکیه یا امثال اینا برن. ببینید الان بحث ما بحث روانشناختی است، بحث دینیش ممکنه اصلا شما خیلی جاهای دیگر رو هم با ملاحظات دیگه ای برید. بحث اینه که شما وقتی توی موقعیت قرار گرفتین، اینجا فرزند شما صحنه هایی را میبینه، تحلیل هایی داره، مدل هایی فکر میکنه و نقش هایی در ذهنش میاد که این دیگه به راحتی نمیتونه از این نقش ها دست بکشه. بیداری زود هنگام حاصل میشه. حالا چیکار کنه؟ تحقیق میکنه، با دوستاش صحبت میکنه، دوستاش بهش کد میدن. اون جلسه براتون گفتم که یک دانش آموز اول دبیرستانی به دوست اول دبیرستانیش زنگ میزنه. حالا البته اونجا مادر اونور گوشی هم بوده مثلا که این معلوم شد، و الا خب کسی نمیفهمید که. بهش میگه ببین این نیازی که تو راجبش با من صحبت کردی، این رو به این شیوه ارضا کن. خود ارضایی رو بهش یاد میده. چرا؟ خب این اومده تو مدرسه سوال پرسیده. اون این سواله از کجا ایجاد میشه؟ گاهی اوقات از بی‌ملاحظگی های میهمانی ها، گاهی اوقات از بعضی از فیلم ها، گاهی اوقات از بعضی از بازی ها و کارتون ها، انیمیشن ها. از کجا حاصل میشه؟ الان ما تا جایی که میتونیم باید اینو مدیریت کنیم. خب جوابشو بقیه بدن. ما داریم میگیم این غریزه رو چجوری مدیریت کنیم تا زمانی که به موقع ازش استفاده بشه برای آرامشش. از اصطلاح غریزه بگذریم، دو تا اصطلاح دیگر رو هم من توضیح بدم. یکی اصطلاح آموزش جنسی، که امروز میخوایم راجع به آموزش جنسی خود بیشتر صحبت کنیم و یه انیمیشن رو هم با هم ببینیم. آموزش میشه انتقال یک علم و فن به فراگیر. یعنی شما دانسته هاتون رو یا همسرتون دانسته هاش رو یا یک معلم دانسته هاش رو منتقل کنه. این میشه آموزش جنسی. تربیت جنسی چیه؟ تربیت جنسی یک فرایندی است اعم از آموزش. یعنی آموزش بخشی از تربیت جنسیه. در واقع شما در تربیت کاری میکنید که فرد با استفاده از آموزش ها بتونه یک سبک سالمی از زندگی رو پیش بره. حالا اگر تربیت جنسی شد سبک سالم در فضای جنسی، اگر موضوع تربیت به اصطلاح مثلا دینی شد سبک درست و صحیح بر اساس مبانی دینی. تربیت دینی دو بخش داره. آموزش دینی، معمولا بچه ها آموزش دینی دارن ولی تربیت دینی کمه. تربیت دینی و آموزش دینی رو با یه مثال شما هم مشخص کنید. خب نقص تربیتیش کجاست؟ یعنی در سلوکش در شکل در سبک زندگیشون هست. یه بحث دیگه هم، یه اصطلاح دیگه هم هست، اصطلاح جنس و جنسیت. ببینید ما الان وقتی از تربیت جنسی سخن میگیم، منظورمون معنای عامش نیست، یعنی نمیخوایم راجع به جنس مرد و جنس زن سخن بگیم. منظورمون الان از تربیت جنسی توجه به غریزه، کارکرد و آموزش‌های لازم برای سلامت جنسیه. البته ما الان درگیر با این اصطلاح نیستیم، ولی اگر شما جزوه‌هایی داشتید یا مثلا مقالاتی می‌خواستید بخونید که به زبان لاتین بود، این تفاوت توی اونجا خیلی مشهور بود. الان مشخصه که ما منظورمون از جنس و جنسیت این نیست که ویژگی‌های مردان ویژگی‌های زنان، الان نه، این بحث ما نیست. ما بحثمون اون آموزش‌های مربوط مدیریت میل جنسیه، مراقبت‌ها برای عدم بیداری زود هنگام فرایند میل جنسیه، و این خیلی هم ارتباطی به باورهای اخلاقی یا دینی نداره. چرا؟ چون تقریبا مثل اون مثالی که حالا یه خوردم شوخیه ولی واقعیه، مثلا میگن هیچ دزدی دوست نداره که مثلا برای یه خانواده دزد زن بگیره، همیشه دنبال یه زن نجیب میگرده. طرف هزار تا اشتباه کرده باشه میگه نه، من زنم باید مثلا نجیب باشه. خانومم 10,000 تا خطا کرده باشه میگه من یه شوهری میخوام سربزیر باشه، خیلی مثلا آقا باشه. تو بحثای تربیت جنسی هم همینه. یعنی حتی اگر گاهی اوقات شما نگاه کنید یه خانواده ای ظاهرن قید و بندهایی که خانواده شما دارن رو ندارن، ولی حتما اینها مگر یه استثناهایی، مگر یه کسانی که یا بر اثر بیماری یا برای اندیشه های غلطشون تو این فضا باشن، حتما اونها حاضر نیستند که فرزندانشون رو در معرض بیداری جنسی قرار بدن، شکی درش نیست. یه گروه های خاصی بله ممکنه در هر جای دنیا باشن که یه همچی ایده‌ای دارن، الان هم هستن. یه گروه های هستن به فکر خودشون میخوان تابو شکنی بکنن، فضای تربیت جنسی رو کاملا بشکنن، آزادی های جنسی رو از کودکی در مقابل بچه ها آشکار بذارن. خب یا مریضن یا فکرشون غلطه دیگه. و الا معمولا شما میگید اون دختر خاله من اصلا قید و بندی نداره، ولی هیچ وقت دختر خاله شما حاضر نیست که اجازه بده کسی بچهشو لمس بکنه. این خوبیش به اینه که شما میتوانید این توجه به تربیت جنسی رو گسترش بدید، یعنی از این فضای آشفته‌ای که داریم به سهم خودمون مدیریت کنیم و اجازه ندیم این گسترده تر بشه. من فکر میکنم این چند تا اصطلاح کافیه، باز جلوتر بعضی از اصطلاحات رو بیشتر توضیح میدیم. خب نظم ذهنی بدین. کسانی هم که جلسه قبل متاسفانه نبوده اند، اون حالا چند نفر، یکی دو نفر، بدونن ما الان کجای بحثیم، داریم چجوری پیش میریم. ما بحثمون رو در جلسه قبل با خواندن یک سری آمارها از وضعیت مدیریت میل جنسی در جامعهمون آغاز کردیم. یه خورده اجازه دادیم شماها سردرد بشین، اجازه دادیم شما نگران بشین، خوشحال شدیم از اینکه دلشوره پیدا بکنیم، گفتیم اب نداره این اتفاق بیفته. در گام دوم اومدیم یه مجموعه منابع و رویکردهای مختلف درباره بحث تربیت جنسی رو معرفی کردیم، هم از روانشناختی ها، روانپزشکی ها، روانشناسی های سکولار و روانشناسی های مبتنی بر دین و باورها. اومدیم مجموعه رو معرفی کردیم، ببینید اینا منابعی که در دسترسه، نه لازم شما همش رو بخونید نه همش همه نکاتش خوبه، ولی بدانید که در این عرصه نوشته هایی لااقل به زبان فارسی انقدر گسترده در اختیارتون هست و در اختیار جامعه هست. و شما نگاه میکنید میبینید یه نفر مثلا 3 بچه زن داده ولی هنوز راجع به این زمینه نه مطالعه کرده نه کلاسی رفته نه چیزی میدونه، چه جوری اینا رو بچه‌هاش یاد داده دیگه نمیدونه. گام بعدیمون این بود، اینا شد مقدماتمون، وارد بحث شدیم، گفتیم چند تا دونه از اصطلاحات مربوط به تربیت جنسی رو با هم دیگه مرور بکنیم، اصطلاحاتی رو توضیح دادیم تا به این نقطه. الان یک سرفصل داریم و اون سرفصلمون این هست: آموزش در حیطه مسائل جنسی. یعنی اگر اصولی را قرار است درباره تربیت جنسی بدانیم، این جلسه میخوام راجع به اصل آموزش در این حیطه صحبت کنیم. به یه معنای تربیت جنسی مبانی داره، مبنای آموزش، پس آموزشی که بحثای مهم در بحث تربیت جنسیه. اینجوری نگاهتون منظم میشه. یک جمله مشهوری است، میخوام ببینم اینو چند نفرتون شنیدید یا حتی به واسطه این استدلال کردین. مشهور است که میگویند امیرالمومنین علیه السلام فرمودند بچه‌هاتون رو برای زمانه ای غیر از زمان خودتون تربیت کنید. کسی اینو شنیده؟ خب خیلیاتون شنید. و بعد حالا این تیک دومش هم ببینید در ذهن شما مرور شده یا نه، و بعد بر مبنای این به شما میگن شما باید یه جور دیگه‌ای تربیت کنید، نه اونجوری که مادرتون و پدرتون آموزش داده. یه همچین نتیجه از این جمله در اومده یا نه؟ بله. خب اولا خدمت شما عرض کنم که این جمله فرموش امیرالمومنین علیه السلام نیست. بله؟ این جمله به تحقیق مرحوم شهید مطهری گفته ایست از ظاهرن افلاطون، حالا یا ارسطو. بعد از ایشون هم یه گروهی از جوانان آمدن، چون از این جمله خیلی چیزا دوشیده می شود، این جمله رو میگن، بعد تمام فضای تربیت سنتی رو میبرن زیر سوال، تمام پوشش سنتی شما رو میبرن زیر سوال، مراودات، یعنی اشتباه میکنن که این نتیجه رو از این میگیرن. ولی اولا بدونید که این جمله امیرالمومنین نیست، مشهوره به این. یعنی به یه تعبیر امیرالمومنین نفرمودند که بچه‌تون رو یه جور دیگه تربیت کنی. بله از اون بر خیلی فرمودن که با در نامه 31 نهج البلاغه حضرت به امام مجتبی علیه السلام میفهمن که خلاصه من از تاریخ گذشتگان برای تو درس ها دارم، یعنی توجه به گذشته و سابقه تو و ریشه های تو اتفاقا در تربیت خیلی موثره. سلوک عاشورایی و توجه به شعائر امام حسین علیه السلام یه سلوک سنتی است، ولی بسیار ستودنی است به دلایل عقلی و نقلی که الان اینجا بحثش نیست. ولی این که شما با یه همچین جمله‌ای تمام سنت‌ها و فرهنگ‌های خانوادتون رو بری زیر سوال، پدر شما عادت داشته دست پدرش رو می‌بوسیده، شماها احتمالاً اکثرتون چنین عادتی رو ندارید، این سلوک خوبی بوده، چرا ندارید؟ ماها دیگه خیلی شل باشیم مقیدیم روز مادر، روز مثلا نمیدونم سال اوله، روز اول سال نو و امثال اینا، مثلا در مقابل پدر مادرمون تواضع کنیم، دستشون رو ببوسیم دیگه، اگه خیلی دیگه اهل این حرفا نباشیم. این فرهنگ و این سنت، این سنت غلطی نیست، بسیار ستودنی است. اما شما اگه با این رویکرد بری که خب فعلا هر چی که از قبل رسیده رو بذاریم کنار، پس این تعبیر غلطه اگر ازش این استفاده بشه. ولی اگر ازش این استفاده بشه که ما در اصل اطلاعات هستیم، بچه های ما فرزند زمانه جدیدی هستن، به این راحتی ها نمیشه سرنوشتشون رو پیش بینی کرد، یعنی یه زمانی خصوصا در جامعه های روستایی میگفتن این بابا و بابا و بابا بزرگش بقال بوده، میواد خواستگاری بودن، اینا نسل بقال روستان، اینا نسل کشاورز روستان، الان شما اصلا این پیش بینی ها نمیتونید بکنید. بله این درسته. اگر معناش به این است که دنیا خیلی پیچیده شده، آلودگی ها زیاد شده، درست. اما اگر معناش این است که حالا که همه چی بد شده و دنیا پیچیده شده، دیگه پدر مادر مسئولیتی ندارن، و این اصطلاح هست، یا دیگه اصلا اینقدر پیچیده شده، بعد از این میدونی چه نتیجه میگیره؟ میگه خانم بخوام اون بچه‌ها رو، من میخوام این سریال رو ببینم، الان هی گیر میدی که اینو نبین، دنیا پیچیده شده که من برم سریال رو ببینم. دنیا پیچیده شده خانم. ببین شما تو خونه نشستی از دنیا غافلی. ببین این تبلتی که من گرفتم یه دنیای جدیدی برای من گشوده. این بچه رو بفرست سر درسش دیگه، من با دنیای جدیدی آشنا. شوهر من با دنیای جدیدی آشنا می شود. دنیا پیچیده است، ولی او تنها چیزی که از این دنیا استفاده میکنه چت کردن است. اصطلاح دنیای پیچیده درسته، دنیا پیچیده شده. الان گفته می شود که پدر و مادری که قوی در مسیر تربیت بچه هاشون کار میکردن الان صحنه رو خالی کردن، به کی سپردن؟ مدرسه. مدرسه رسمن و غیر رسمی اعلام کرده مکرر که من تنها مسئولیتم این است که بچه ها را با چنین معدلی دیپلم بدم و با چنین رتبه‌ای از پیش دانشگاهی بگذرانم. الان این مدرسه که بچه‌تون رو گذاشتین، اگر هر سال به شما آمار نده قبولی‌های ورودی به دانشگاه، شما ادامه میدین تو اون مدرسه؟ تقریبا اکثرمون نه. حالا دیگه یه نفر داشته باشیم اونجا خیلی باحال باشه، اون نمیتونه. اگر نیاد بگه من برای طول هفته بچه‌ها یه زمین بازی هم گرفتم، شما به خواهرتون هم میگین بابا اینا زمین بازی هم گرفتن دیگه، اینجا ثبت نام کردن. میان در اون پرزنت اولیه به شما میگن ما 3 آزمایشگاه داریم، شما میگین بچه من دیگه تربیت میشه. واقعیت این است که تربیت از خانواده گرفته شد، به مدرسه ای سپرده شد که نپذیرفته. پس کی داره بچه رو تربیت میکنه؟ جامعه. منظور این است که همسایه ها نه، کی داره تربیت؟ دوستان از کجا دارن تربیت میکنن؟ رسانه ها باباش هم دارن تربیت میکنن، به کسی نگیم مامانش هم دارن تربیت میکنن، رسانه ها تربیت میکنن. چند تا شبکه ماهواره‌ای داریم؟ خب پس من یک آمار کوچکی برای شما بخونم. این آمار مال سال 94. این که الان، یعنی حدود یک سال قبل، این که الان چه وضعیتیه نمیدونم. خب ما الان در دنیا 20,000 شبکه ماهواره‌ای فعال داریم. مثلا استرالیا با تمام بزرگی که به چشم ما میاد 5 شبکه تلویزیونی داره در سطح ملی، بقیه شبکه ها رو مردم باید پول بدن، شبکه های ماهواره‌ای. تو کانادا مردم با پرداخت یک هزینه اشتراک معمولی فقط میتونن چند تا کانال ببینن. برای دیدن برنامه‌های ورزشی، تفریحی، علمی اینا باید هزینه بیشتری بده. با وجود این بسیاری از این کانال‌ها از تبلیغات استفاده می‌کنن، یعنی هم از مخاطباشون پول می‌گیرن هم از تبلیغات، که شبکه‌های ویژه برای فارسی زبانان تولید شده مجانی. کی الان از کسانی که ماهواره داره پول میده برای شبکه‌های ماهواره؟ و انقدر شما و فرزندان شما رو که دوست دارن، انقدر دوست دارن که از 300 تا ماهواره 116 تاش فضای ایران رو مجانی پوشش میده و حدود 18,000 شبکه تلویزیونی الان در ایران قابل دریافته، که به طور معمولی 2,000 تاشو با یه دونه ادیش معمولی میشه گرفت اگه درست تنظیم کنن. حالا شما شاید حرفه‌ای نباشید، ولی اگه درست تنظیم بکنن و در امکانات دیجیتالیش خوب دقت کنن این حجم. خب شما یه پدر معرفی کنید، یه پدر، پدر مسئول تربیت، یه پدر معرفی کنید که درباره مدیریت رسانه یک جلد کتاب کامل خونده باشه. نمیگم نیستن ها، درس دانشگاهیش باشه میخونه، شما هم باشید میخونید، تازه اگه 5 فصلشو به استاد نگن حذف کن. یعنی چی؟ ببینید تا چند سال دیگه همین تلویزیون هایی که ما میخریم به تدریج، چون بعضی از شما از ابتدایی که ازدواج کردین یه تلویزیون دارین، بعضیاتون تا الان سه مدل تلویزیون عوض کردیم، تغییر کردیم. اگه بعضیاتون سه تا تلویزیونتون که تغییر کرده خودش نشده باشه شش تا تلویزیون تو خونه، تو هر اتاق یک تلویزیون. چرا؟ به خاطر اینکه این میخواد شبکه پویا ببینه، اون میخواد شبکه نمایش ببینه. پس عزیزانم ابن ندارم برای هر کدومتون یه فضای رسانه درست میکنه. این تغییر تلویزیون هایی که بعضیاتون داشتین تا الان معناش اینه که تا چند سال دیگه با تلویزیون بعدی شما نیاز به داشتن دستگاه و کار عجیبی نیست. لااقل شما 500-600 تا دونه شبکه رو میتونید راحت بگیرید. رسانه فقط شبکه های ماهواره‌ای یا همین شبکه های تلویزیون غیر ماهواره‌ای خودمونه؟ نه. دیگه رسانه چی هست؟ موبایل ها، اینترنت، مجلات، مجلات زرد عمدتاً. دیگه کتاب ها که خب الحمدلله هیچ کی اهل کتاب نیست، بنابراین خیلی کتاب ها نمیتونه موثر باشه، ولی هست دیگه، ولی هست. آره اون که، یا مثلا همین رمان ها که مدیریت میکنه، اصلا مغز رو تربیت میکنه. خیلی از فیلم ها رو بر اساس همین نوشته ها دارن دیگه. از بین این 18,000 شبکه تلویزیونی که در ایران قابل دریافته، 380 تا شبانه روز موسیقی، رقص، آهنگ درخواستی و کنسرت. حدود 1,200 تاش در بین برنامه‌های ظاهراً جدی یا مستندش در حال پخش‌های موزیکال و شو و امثال این است. 80 تاش نمایش مد و لباسه. اگر همسایه‌هاتون فقط دو تاشو بلدن، شما میتونید بگید میان 70-80 دیگه‌شو بپرسن. این بحث ماهواره که من یه تیکه هایشو که براتون خوندم، حالا اینکه هر کدوم از شبکه‌ها مدیرانش چه کسانین، مثلا شما مرداکو می‌شناسین؟ بذارین فقط بگم مرداک 60 شبکه تلویزیونی داره به 13 زبان مختلف. روزانه حداقل 300 میلیون مخاطب داره. 100 تا روزنامه و مجله هم داره. مجله و روزنامه‌اش نه که مثلا همجوری یه چیزایی زده ها. مثلا وال استریت ژورنال ماره اینه. مثلا نیویورک پست ماره اینه. مثلا دیلی تلگراف ماره اینه. شبکه‌های تلویزیونی فاکس، فاکس نیوز، اینا همه مال اینه. و کلی سایت ها. و ایشون، حالا چون خیلی مؤدبین تعبیر ایشون به کار بریم دیگه چی بگم، شبکه فارسیوان رو توش سهم داره. اینا همشون دلشون بر ما سوخته ها، عربتن الالله، همه سرمایه گذاری میکنن برای این فضا. بابا اگر تو میخواستی یک کیف چرمی بفروشی، خب میرفتی به زبان چینی. نه از اون کیف چرمی هر نمیخوام بفروشم، من عربتن الالله میخوام بچه های شما رو تربیت. بعضی از این شبکه های فارسی، حالا میخوام دیگه جزئیات شو وارد نشم، ولی همینجوری بدونید، بر اساس تغییر برنامه‌های رسمی کشور اینا برنامه‌شون تغییر می‌کنه. در مناسبت‌های مذهبی پیام‌های تسلیت اعلام می‌کنن، مدل برنامه‌هاشون تغییر میدن. مقیدن بعضی‌هاشون، نه همه‌شون، بعضی‌هاشون مقیدن که صحنه‌های آشکار تمایلات جنسی نشون ندن. مقیدن. یعنی شما به مادر شوهرتون میگین حاج خانم حالا اینو جلو بچه‌ها نذار، میگه مادر بشین من سه شبانه روز نشستم غیر تسلیتی که برای امام حسین علیه السلام داد در ایام محرم، یه دونه صحنه نداره، همش فیلمه و کارتونه و بازیه و حالا گاهی موزیکیه و حتی تو رقصاش هم دقت کردم لباسای ناجوری تنشون نمیکنن، حالا یه خوده میچرخن دیگه. قربتن الله 18,000 شبکه ماهواره‌ای الان قابل دریافت. مدرسه داره تربیت میکنه از اول سال تا به الان چند بار، الان ابتدای سال چند تا نامه آمده برای فلان کتاب کمک آموزشی. تربیتش کن. گاهی اوقات دیگه مدرسه خواسته دیگه خیلی کار تربیتی بکنه، معلمش اومده سرکش گفته بچه‌ها از امروز تو بر دفتر یادداشتتون همین می‌نویسن که نمازاتونو خوندین. یعنی همه دارن کار میکنن، فقط مامانه که منتظره که خاله زنگ بزنه بگه پس فردا مهمونیه. فقط مامان و بابان که دارن هنوز با خودشون درگیرن بالاخره ما عضو این گروه بشیم یا نشیم. مثلا دوستان گفتن بیاین با این مجموعه هم همکاری کنیم، ولی بقیه هم مشغول کار، همه دارن فعالیت میکنن. اینه تربیت رسانه‌ای، اینه تربیت آرام، روش پختن قورباغه اینه. ما الان ذیل عنوان آموزش مسائل جنسی هستیم. گفتیم ببینید آموزش مهمه ولی بخشی از تربیته. تربیت چگونه حاصل می شود؟ تربیت یک کار تدریجی است. یکی از خانوما جلسه پیش خیلی تشویق کردم بنده رو که آفرین که گفتی یهو الان قرانی بریم کاری بکنیم، این خیلی برای ما آرامش بخشه. گفتم خب الحمدلله. چقدر خوبه آدم آمار داشته باشه از مردانی که میگوین تا الان هیچ کس به ما هیچ اطلاعاتی راجع به بحثای جنسی، مدیریت ملی جنسی نداده. خب این اطلاعات از کجا گرفتی؟ این اطلاعات همینه که در مسیر این تربیت اتفاق افتاده. اینترنت، شبکه‌های مجازی متعدد، جزوه ها، مجله ها، اطلاعات دوستان. بحث اینترنت رو، ماهواره رو، کتاب و مجلات زرد و اینجوری جمع‌بندی کنیم که برسیم به اون جمله آخرمون. گفتیم یه عده‌ای میگوین دنیا پیچیده است، ولی از این پیچیدگی دنیا فقط خریدن بعضی وسایلشو بلدن، چند وقت یه بار گوشیشون رو عوض کنن. از این دنیای پیچیده بهانه‌ای پیدا میکنن برای اینکه رها کنن. دنیا پیچید، آقا یعنی اینقدر رسانه فعالن؟ خب بله. خب پس دیگه ما میریم تو خونه میشینیم. بچه در زمان بلوغ درگیر با موضوعی به نام بلوغ است، نه درگیر با فضاهای ارتباط جنسی. اتفاقی که میفته اینه، مثلا درباره پسران بیشتر، درباره دختران هست، مثلا درباره پسران بالغ میشود، آشفتگی بلوغ بر او حاکمه. ولی چیزی که باعث میشه که او خطای جنسی بکنه اینه که دوستاش بهش میگن اگر مردی باید امزال رو تجربه کرده باشی. این فکر میکنه مرد بودن به اینه، دست به خود ارضایی میزنه میگه منم مردم، ولی دیگه نمیتونه ترکش کنه. درباره دختران میدونید که یه تفاوتی درباره بلوغ دختران و پسران هست و اون اینه که بیشتر دختران از این که دیگران متوجه بشن و بالغ شدن احساس منفی دارن، بیشتر پسران از این که احساس کنن بالغ شدن احساس مثبت دارن. ریشه اینو باید کجا بحثش رو ترک کنیم؟ هر کی گفتی یه خیلی نه آفرین الحق که شما قابلیت مسئولیت این جلسه رو دارید. تو بحث هویت جنسی من باید در طول دوران تربیت کاری کرده باشم، مدرسه کاری کرده باشه، رسانه کاری کرده باشه. خب رسانه ها مدرسه که این کار نمی کنن الان. کاری کرده باشم که او از این که به مرحله بلوغ رسیده احساس شعف کنه، به هر بهانه ای از دختر بودنش لذت ببره. مثلا از نمونه های لذت بردنش اینه، شاید شما از دخترتون شنیده باشید، من وقتی از دخترم شنیدم لذت بردم، اون این بود که اومد گفتش که بابا جان حیوانی شما آقایون، اصلا تو عروسیاتون هیچ خبری نیست، هرچی خبره تو عروسیای زنونه است. من کلی برای خودمون کف زدم، پس من توانستم
به اون لذت زن بودن رو لااقل فعلا در این حد بدم تا بقیه‌اش. چون ما بحث بلوغ و ازدواج را محور زندگی نمیدانیم، این بحث رو خوب دقت کنید. جلسه پیش اشاره کردم تربیت جنسی یکی از تربیت‌های زندگی شماست. اگر خانواده‌ای تمام توجهش رو تربیت جنسی خراب کرده، اصلا شما یک بخشی رو وقتی زیاد فربه بکنید نشون دهنده اینه که بخش دیگر رو توجه نکردی. یه بار گفتم چرا این دختر حجابش اینجوریه؟ گفتن پدر مادرش تمام سرمایه‌گذاریشون رو نمازش انجام دادن. بازم بل خودشون فکر کردن یه کار خوب انجام دادن ها، ولی ببین تو این ور رو ول کردی رفتی اون ور. چرا این کسی که مقیده به عزای سید و شهدا علیه السلام نمازاشو نمیخونه؟ چون تمام توجه رو برده در بزرگداشت شواهر حسینی، نمازش شل شده. ما میگیم تربیت جنسی الان و در دوره‌ای که شما در این 10 جلسه شرکت میکنید حتما تو ذهن شما پررنگ میشه، ولی من باید هر چند جلسه، اگر هر جلسه اینو نگم، یادآوری کنم. ببینید این معناش این نیست که شما دیگه کار دیگه ندارید، این معناش این نیست که هر حرکتی بچه شما انجام داد یه قصد جنسی داره ها. بچه شما اگر آمد پشت در گوش وایساد، از سوراخ در سعی کرد توی اتاق رو نگاه بکنه، شما میگه ها این بچه من بیداری جنسی بده کرده. نه، معناش این نیست. ما باید کاری کنیم تو همین مثالی که به شما گفتم، بلوغ حاصل شود، بحران بلوغ به آرامش منتهی بشه، تربیت های لازم دوره نوجوانی شکل بگیره، ازدواج به موقع، البته به موقعی که من الان میگم منظورم همونی که دیگران میگن زود هنگام، ازدواج به موقع شکل بگیره، در طول 2-3 سال اول ازدواج این پسر و دختر که سنشون خیلی بالا نیست، مدیریت زندگی اینها توسط دوتا خانواده شکل بگیره، از یه مرحلهی به بعد دوتا خانواده وابستگی ها رو کم کنن، حالا شما دوتا برید و با هم زندگی کنید. چه کسی گفته است که شما اگر فرزند تو زود ازدواج که زودم از خونه بیرونش کنید؟ آخه من نه آموزش رو دادم، نه مدیریت رو یاد دادم، نه مدیریت های هیجاناتش رو بهش یاد دادم. چرا باید یه دوره‌ای به نظر میرسه، البته با فضای امروز، یه دوره‌ای بچه باید درگیر این هیجانات دوره بلوغش باشه؟ چون یکی از هیجانات هیجان پرخاشگریشه، خب بعد مدیریتش یاد بگیره. یکی از هیجاناتش همین هیجان‌های عاطفیشه، باید یاد بگیره. حالا تو الان فردا دوباره یه نفر دیدی بیرون خوشت اومد، اینو باید چیکارش کنی؟ این مدیریت هیجانات، مدیریت تسلط بر خواسته های غیر شهوانیش، که منظور از شهوانی منظور مثلا جنسی باشه. بعضی از مردان هستن شماها مدیریت میکنید خریداشونو، بلد نیست. بعضی از مردان هستن وقتی میگی اینو بخریم، به قول اون خانومم گفت وسط پاساژ گریه میکنه که چرا به من رحم نمیکنی. میگم بابا این در کتری لازم داریم، چرا به من رحم نمیکنی؟ وضع مالی منو توجه نمیکنی؟ شما به من بگید بین بلوغ خواهرتون، خواهرزادتون، داداشتون، داداشزادتون تا زمان ازدواج چند سال فاصله بود؟ مثلا چند سال؟ 10 سال یعنی 19 سالگی ازدواج کرده اگه دختر باشه. 10 سال یعنی 25 سالگی ازدواج کرده پسره. فرض میگیریم شوهر شما 19 سالگی ازدواج کرده، تا حدود مثلا 35 سالگی که داداش شما هنوز ازدواج نکرده، شوهر شما چقدر تمایلات و میل‌های جنسیش مدیریت شده از چون ازدواج کرده؟ برادر شما این میل ها، این هیجانات شوهر شما و برادر شما فرق نمی‌کنه، مگر اینکه یکشون مریض باشه. میل های اینا چی شده؟ من الان نمیگم که برای داداشتون دلسوزی کنید و مثلا به مامانتون بگین دیگه مامان الان بیا بریم خواستگاری. نه، اینو برای این میگم که شما الان من بگید بچه شما از زمانی که بالغ شده چجوری میل جنسیش رو و هیجاناتش و غریزه طبیعیش رو مدیریت میکنه که شما به آرزوهای تحصیلی، آموزشی، کارخونه ای، زبانی برسید. من باید یه جوری با بچم، ببینید اینا این حرفایی نیست که مثلا من 25 سالگی بچم میگم، الان باید این فرایند منتقل بشه. یعنی اونیتون که الان بچهش 2 سالشه جلوتر از اونی که بچهش 12 سالشه. الان من باید به بچم منتقل بکنم که ببین زندگی خوب داشتن به معنای نیست که تو حتما ماشین شخصی داشته باشی، چون این همه زندگیشو میذاره بعدن میگه میخوام ماشینم مال خودم باشه، کارخونم از بابام جدا بشه، مغازه مستقل بگیرم. تازه مامانم آرزوش اینه که تو باید به فلان مدرک تحصیلی بری. چی کار کنه این میلو؟ من میگم پسر خوب با تقوا، دختر خوب متدین، چی کار کنه؟ دختر خانم 30 و چند ساله اومده اینجا میگه آقا من نمیتونم دیگه تحمل کنم. همه این حرفایی هم که بزنید از تقوا و غیر تقوا میفهمم، ولی واقعا شوهر میخوام، چی کار کنم؟ چه جواب باید بهش بدیم؟ پسره میگه آقا تو منو از چی من میکنی؟ خب من اگر این کار را نکنم میل جنسیمو چجور مدیریت کنم؟ ببینید این فاصله گاهی اوقات اصلا با مدیریتم معنا پیدا نمیکنه. آخه مگه میتونه؟ البته میتواند، انسان است، اختیار داره. این میتونه معنی نیست که نمیتونه، به معنای اینه که چقدر این تحت فشاره. اینو شماها باید براش راهکار بدید. آموزش در تمام مراحل سنی صورت میگیره. براتون مثال زدم الان راجع به 35 ساله ای که بعضی چیزا نمیدونه دیگه. حتی در دوران سالمندی آموزش اگه خوب صورت بگیره، گاهی اوقات شما خوب به همسرتون آموزش میدید. یه خانومی میگفتن چند سال بود ازدواج کرده بودم، مثل که 15 مثلا اینطورا، میگفتم من همسرم حدود 5 سال فوق‌العاده شده، ولی اوائل ازدواج اصلا ما در حداقل ارتباط های همسرانه با همدیگه مشکل داشتیم. آموزش دیده دیگه، شوهره کاری نکرده، خانومه هی رفته مشورت کرده، مطالعه کرده، هی بهش یاد داده، هی توضیح داده، هی به زبان خوب گفته. یه جمله رو حتما همه یادداشت داشته باشیم. هر آموزشی که به بیداری زود هنگام میل جنسی منتهی شود نابجا، بی موقع و یا غلط است. مفهوم این روشنه؟ ما داریم میگیم آموزش بدید. هر آموزشی دادید که بیداری زود هنگام داشت، یعنی چی شد؟ شما بگید. بیداری چیه؟ یعنی چه اتفاق؟
آموزش
دادید
تو ذهنشون بیاد که هر چیزایی تو
آره میتونه منتهی به تجسم ذهنی، تحریک شدن برای یک تجربه، تحریک شدن برای رفتن سر کشوی مامان و بوده‌ها. گاهی اوقات پدر مادرها یکی از علل تحریک بچه‌ها خطاهای پدر مادرهاست، نه به معنای اینکه این خطا در واقع آشکارسازی ارتباطات جنسی باشه، نه. مثلا برای شما از یک جوانی بگم که ذهنش با این اتفاق خیلی به هم ریخته بود. تو خونهشون نشسته بوده، مهمون داشتن، مثلا حالا عموش بوده، داییش بوده، هرکی، زنمو یا زندایی رفته بوده تو آشپزخونه کمک کنه، سینی آورده بوده، سینی رو میاره، وقتی میخواد سینی رو بذاره مثلا میاد نزدیک به همسرش که این سینی رو مثلا بده او بذاره تو سفره. همسرم نگاه میکنه تو اینجا هیچکی غیر از این نوجوان، یه خب اینم که نمیفهمه، یه حرکتی میکنه با سرش به سمت همسرش و یه جوری میخنده و یه جوری پیام عاطفی میده، پسر رو ریخت به هم.
حالا پسر رو جمعش نمیشه کرد که. این میخواد ببینه چرا این فضای عاطفی اینقدر برای این دوتا شعف انگیز بود. توی امریکا یه تحقیقی کردن، اومدن یه سری دوربین گذاشتن تو اتاق، دیدن دوربین گذاشتن در اتاق، دوربین هایی که بررسی کنه حرکات مردمک چشم افراد. بعد از خانواده این نوجوانان میخواستن که بیان اینا در مقابل اینا بشینن صحبت کنن و برن، اینا نگاه کردن. یه بار شاید توی یکی از مدارس گفتم یادم نیست، اینا اومدن آمار گرفتن، دیدن بیشترین منطقه حرکتی چشم این نوجوان معطوف به این قسمت از بدن این عضو خانواده است. نوجوان گاهی اوقات اصلا این بیداریه به معنای نیست که شما یک فیلم پورنوی نشونه کسی بدید، نه، این بیداریه با حرکات مختلف، با پوشش های گوناگون ما بسیار مؤثره. بیداریه پس معناش این نیست که الان او دیگه افردم که ماما من زن میخوام، یا میگه ماما نمیشه برای من یه شوهر خواستگار بیاد، معناش این نیست. معناش اینه که تحریک میشه، جستجوگر میشه، غیر از اون حالت عادی که داره کنجکاوی های ناجور داره، رفتارهایی میکنه که انگار میخواد یه چیزی رو متوجه بشه و به دنبال یه تجربیاتی میگرده. هر جا آموزشی دادیم که این اتفاق افتاد، یا آموزش غلط بوده یا بی موقع بوده یا ادبیاتش اشتباه بوده. خب ما از کجا بفهمیم؟ یکی از پیشنهادهای من به شما این است، اگر شوهران همراه دارید، حالا بعضی هستن خانوما کلن تو باغ نیستن، بعضی شوهراشون لبه باغن، اگر شوهران همراه دارید هر نوع آموزش جنسی رو اول یه بار با هم تمرین کنید. امروی تیکه تمرینی داریم ما به صورت کارگاهی که باید اجرا کنین شما. یعنی چی؟ یعنی شما الان میخواین یه حرفی رو بزنین یا میخواین شوهرتون یه چیزی بگه. خب آقا رضا بیا بشین ببینیم چی میخوای بگی. نه فکر کن من محسنم. بشین یه دقیقه تو خودتو بذار جای زهره، ببین این جوری که من میگم چی فکر میکنی، چه جوری فکر میکنی. واکنشاتونو با هم تمرین کنید. زن و شوهری برای اینجور کارا هم هست آخه، فقط برای این نیست که بلیط بگیره من با دوستان برم مسافرت، یه همچی کارایی هم باید بکنه دیگه. باید بشونیدشون. بعد شما ای گفتید یه شوهری لب باغ را میره، یکی از وظایفتون اینه که اینو بیارنش تو باغ. باید بهش یه چارت از این اطلاعات راجب ماهواره ها، راجب رسانه ها، راجب مجلات اینا بدین، یه خود بیانش تو باغ. باید بگین خب حالا بیا ما بشینیم با هم دیگه تمرین کنیم. برای اینکه دیگه خسته نشین یک فرصت کوتاه پذیرایی بگیریم، بعد انشالله بحثمون رو ادامه بدیم.